ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غلایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وکیل نسرین ستوده از محکومیت وی در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی خبر داد. سرباز ربوده شده مرزبانی ایران پس از 476 روز اسارت آزاد شد. و رئیس کل بانک مرکزی میگوید عرضه سکه های پیش فروش شده با قیمت های فروخته شده ادامه خواهد یافت. پیام دورافشان وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر میگوید دادگاه انقلاب خانم ستوده را به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم کرده است. وکیل خانم ستوده در گفتگو با ایرنا گفته است دادسرای اوین فقط اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری علیه نسرین ستوده را مطرح کرده، اما قاضی گفته است اتهام او جاسوسی است و به 5 سال حبس محکوم شده است. به گفته وکیل خانم ستوده، موکلش همچنین با شکایتی از سوی بازپرس دادسرای کاشان و نیز صدور قرار بازداشت از سوی بازپرسی زندان اوین به دلیل عضویت در کمپین لغو اعدام روبروست. نسرین ستوده 23 خرداد ماه بازداشت شد. او سال 89 به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که نهایتاً با سپری کرد دن 3 سال از این مدت از زندان آزاد شد. شهریار حیدری مدیر کل امور مرزی وزارت کشور از آزادی سعید براتی سرباز ربوده شده در مرز میرجاوه پس از 476 روز خبر داد. سعید براتی اردیبهشت ماه پارسال در درگیری مسلحانه با افرادی که مقام‌های رسمی آنها را اشرار و تروریست می‌نامیدند ربوده شد و به خاک پاکستان برده شد. خبرگزاری‌های ایران همان زمان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری مسلحانه نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح که گفته می‌شد از اعضای گروه جشن‌العدل بودند، دست کم 9 مرزبان ایرانی کشته شدند. این مقام وزارت کشور تاکید کرده است که برای آزادی این سرباز امتیازی به ربایندگان داده نشده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه تاکید کرد که سکه های پیش فروش شده با همان قیمت های فروخته شده تحویل خواهد شد و این سکه ها به تدریج وارد بازار می شود. رئیس کل بانک مرکزی در این حال تاکید کرد که بانک مرکزی در بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز دخالتی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی برای تغییرات نرخ سود بانکی و حل مشکلات اقتصادی برنامه ریزی هایی کرده است که در آینده درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. او به جزئیات این تصمیمات و برنامه ریزی ها اشاره نکرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از سیاست های بانک مرکزی و دولت در حوزه ارز و سکه انتقاد کرده بود. ساعت 4:03 است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. گزارش رسانه‌ها یا اخبار منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم و همچنین افزایش اجاره مسکن است. در برخی موارد افزایش قیمت‌ها روزانه است و به گزارش رسانه‌های ایران شمار بیشتری از مردم توان خرید اقلام و کالاهای مصرفی را از دست می‌دهند. جزئیات بیشتر از روزبه ملحری.
11100 تومان این آخرین قیمتی است که روز سه‌شنبه از سوی مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی درباره قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده فروشی اعلام شد. پیش از این هر کیلوگرم مرغ در روز دهم مرداد 9700 تومان بود. در این میان خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی روزانه چند هزار تن گوشت قرمز گرم وارد می کند، اما قیمت گوشت قرمز در قصابی ها به مرز 60 هزار تومان رسیده است. البته به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است که مصرف کنندگان می توانند هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم را به قیمت 8100 تومان، هر کیلوگرم لاشه مخلوط گوشت گرم گوسفندی را با قیمت 33000 تومان و گوشت گوساله منجمد را به بهای 27000 تومان از میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. پیشتر وبسایت نود اقتصادی روز 16 مرداد نوشته بود که در غرفه تربار ماهیچه گوساله به قیمت 57500 تومان و گوشت گوسفندی بین 25000 تومان تا 54000 تومان به فروش می‌رسد. در این میان به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قیمت یک شانه سی تخم مرغی 12500 تومان است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی قیمت یک شانه تخم مرغ در هفته منتهی به 12 مرداد بین 13600 تومان تا 21000 تومان بود. این آمار نشان می‌دهد که سفره‌های کوچک مردم کوچکتر از گذشته شده است. یک شنونده میگوید
به خدا مرغی مگرونی، یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی قدرت خریدن پنیر سابق بر این میگفتن تشریف بیارین منزل یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن هیچکس جرأت مهمون دعوت کردن نداره.
گزارش بانک مرکزی در مورد قیمت‌ها در هفته منتهی به 12 مرداد در مقایسه با هفته مشابه سال قبل حاکی است که قیمت لبنیات بیش از 18%، تخم مرغ نزدیک به 37%، برنج حدود 10%، حبوبات 1.3%، میوه‌های تازه بیش از 64%، سبزی‌های تازه نزدیک به 18%، گوشت قرمز 29%، گوشت مرغ بیش از 14%، قند و شکر نزدیک به 3%، چای بیش از 19% و روغن نباتی نزدیک به 11% رشد داشته است. از سوی دیگر گزارش‌هایی در مورد گران شدن قیمت داروها منتشر شده است. از جمله یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به چندین برابر شدن قیمت داروها سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را متهم به عدم نظارت کافی کرده است. سخنان یکی از شنوندگان را در مورد وضعیت دارو میشنویم.
وقتی که مراجعه کردیم به داروخونه برای گرفتن داروها، نزدیک به 500000 تومان هزینه دارو دادیم برای یه بیماری که بیماری اسکلودرمی داره و مادر بزرگ من دیابتی هستش و باید انسولین تزریق بکنه. گله میکرد که نه انسولین پیدا میشه و قیمتش هم چند برابر قبله.
در کنار اینها امید علی پارسا رئیس مرکز آمار ایران میانگین افزایش اجاره بها در تهران را 19% اعلام کرده است، اما به نوشته خبرگزاری مهر بررسی‌های میدانی نشان از افزایش 40% تا 50% اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت ایران دارد. افزایش قیمت‌ها با 40% افزایش در سال جاری به نوشت افزارها هم رسیده است. بازار لوازم خانگی نیز افزایش قیمت بالایی را در هفته‌های اخیر تجربه کرده است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا با اشاره به افزایش قیمت‌ها عقیده دارد کاهش قدرت پول ملی به طور مداوم ادامه دارد و این به دلیل تحریم یا افزایش دلار نیست، بلکه به گفته او عامل این موضوع افزایش بی‌منطقه نقدینگی است.
دولت عملاً تبدیل شده است و بانک مرکزی رو تبدیل کرده به دستگاهی برای تولید پول و این تولید پول از طریق چاپ پول میگفتیم بدون پشتوانه تولید ملی پول تولید میکنه، در نتیجه قدرت خرید پول ملی مدام افت میکنه. این انعکاسش وقتی با پول خارجی روبرو میشه، افت قیمت پول ملی در برابر پول خارجی یعنی نرخ ارزه. علت این که دلار هر چند وقت یک بار در برابر پول ملی جهش میکنه اینه که دولت به صورت تصنعی منکر افت قدرت خرید پول میشه، یعنی قیمت تصنعی روی ارز خارجی میگذاره. در هیچ کدام از اینها واقعیت قدرت پول ملی رو در برابر پول خارجی نشون نمیده. در نتیجه با هزینه کرده مقادیر زیادی ارز این سیاست نادرست رو برای مدتی ادامه میده، بعد از اون فشارها پشت اون دیوار انباشته میشن، اون دیوار میشکنه. پشت قضیه کسانی سود میبرن که دسترس اون ارز با قیمت تصنعی دارن، در نتیجه باندبازی، فرقه بازی و مافیا بازی در اونجا رخ میده.
قیمت ها در ایران در شرایطی افزایش می‌یابند که دستمزدها منجمد شدند. در این ارتباط می‌توان به میلیون‌ها کارگر اشاره کرد که حداقل دستمزدشان 1,115,000 تومان در ماه است. اما فعلا چشم‌اندازی برای ترمیم حقوق آنها و دیگر مزدبگیران وجود ندارد. در همین حال به نوشته ایسنا، جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز سه‌شنبه گفت که قدرت خرید بازنشستگان در سطح ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. سیاست‌های اقتصادی دولت از چند ماه پیش با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. در این ارتباط شماری از نمایندگان دولت و اقتصاددانان و حتی برخی از چهره‌های اصلاح طلب خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. درخواستی که از سوی هیئت دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی پاسخ داده شد. با این همه به نوشته تسنیم، محمدعلی پورمختار نماینده مجلس از کبودر آهنگ روز سه‌شنبه گفت با توجه به شرایط فعلی، ترمیم تیم اقتصادی و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت امری به گفته او ضروری و اجتناب ناپذیر است. این نماینده مجلس هشدار داد اگر تغییری در رویکردها و سیاست‌ها مشاهده نشود، مجلس به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی بوده و عزم این کار را هم دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
سازمان ملل متحد در گزارشی عنوان کرده بود که رهبران القاعده در ایران ارتباط‌های کاری با ایمن الزواهری رهبر این شبکه تروریستی رو برای تأثیر گذاشتن در سوریه افزایش دادند. جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه این گزارش و محتواش رو تکذیب کرد. گزارش سازمان ملل گروه حکومت اسلامی داعش و شبکه القاعده رو تهدیدهای بزرگی در برخی مناطق جهان معرفی کرده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت جمهوری اسلامی این گزارش سازمان ملل متحد را تکذیب کرده که میگوید رهبران شبکه القاعده در ایران با برخورداری از موقعیت بهتر با رهبر ارشد این شبکه تروریستی از زواهری همکاری می‌کنند تا قدرت او را بیش از گذشته بر رویدادهای جاری در کشورهای مانند سوریه اعمال کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس که این خبر را مخابره کرده میگوید که کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود حکومت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده را خطر بزرگی میدانند که ثبات و آرامش را در برخی مناطق جهان تهدید میکنند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل همچنین آمده است که مقام‌های دولت ایران و الزواهری رهبر القاعده با یک گروه انشعابی این شبکه که با گروه دیگری تشکل جدایی را در ادلب واقع در شمال غربی سوریه تشکیل داده اند مخالفند. ولی علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش کارشناسان سازمان ملل را مردود خواند و آن را متکی بر گزارشی عنوان کرد که یک عضو ناشناس کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های القاعده در شورای امنیت تهیه کرده است. سخنگوی هیئت نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل در نامه خود نامی از کشور عضو شورای امنیت که به ادعای او تهیه کننده گزارش بوده اشاره ای نکرده. پیش از این کشورهای غربی و عربی جمهوری اسلامی را به پشتیبانی گسترده از تروریسم متهم کردند و شواهدی از حضور فرماندهان شبکه القاعده و از جمله فرزند ارشد بن لادن در ایران ارائه دادند. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به اسکان دادن به قاسم عبدالله علی احمد، معروف به قاسم المؤمن، رهبر گردانهای الاشتر بحرین متهم کرد. دولت ایران تا کنون در این زمینه هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدی درباره یکی از گزارش‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افساگش فعالیت‌های رهبران القاعده در ایران و تکذیب جمهوری اسلامی ایران که این گزارش رو تکذیب کرده و گفته است که واقعیت نداره. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می‌رسیم. ممنونم که من رو همراهی کردید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید در اونجا میتونید مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز دنبال کنید و مطالعه کنید. تا ساعت 4:30 که با سرخط خبرها دوباره با شما خواهم بود.